چیزی که شما به رفیقت هم میگی آقا چرا فکر نمی‌کنی آخه؟ چرا عقلتو کار نمی‌ندازی؟ و به خاطرش طرفو مستحق مجازات می‌دونید. خوب دقت می‌کنید که ابزار و لوازم تفکر دستت چرا استفاده نمی‌کنی؟ حالا بذارید من بگم باز اگر چیزی بود بیشتر درباره است. خب بعد از این قصه ها میرسیم به کجا؟ میرسیم به آیه 75 سوره بقره. این آیه گاف، یعنی داستان گاف کجا تموم شد؟ آیه 73 تموم شد. در آیه 75 آیه دیگه ای رو ما باش مواجه میشیم. خداوند رو میکنه به مسلمان ها میگه افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. میگه یهودی ها همونان، شما طمع کردید که اینا به شما ایمان بیارن، بی خود این طمع رو بستید به اینا، برای اینکه اینا کسایی هن که چی؟ پدیده بعدی در میان بنی اسرائیلی ها، پدیده تحریف دین، تحریف، اونم نه تحریفی از سر اشتباه. ثم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. کلام خدا رو شنیدن، تحریف رش کردن، بعد از اینکه فهمیدنش و میدونستن دارن چی کار میکنن و هم یعلمون. خیلی ساده، برای اینکه من قصه روزه خودم رو دارم میخونم دیگه. خواهرانم برادرانم، چه کسی چه طرز فکری میره به سمت تحریف دین؟ بگید. نه 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 نه، خیلی قبل از این که بگیم، خیلی نمیشه بگیم ارزشی قائل نه، اگه ارزشی قائل رو مینداخت دور.
نه برای خودمون حرف ازشون، برای که تحریف شده ارزش قائل
نیست. خب نه، پس چرا تحریف میکنه؟ چرا انکار نمیکنه؟ یه تعبیر دقیق تر بگیم. آفرین. خدا و خورما رو با هم میخواد حفظ بکنه. پس اولین چیزی که میفهمیم اینه که حیطه هایی از زندگی هستش که مستقل از دین براش مهمه. این یک، دین با اون حیطه ها در تعارضه. دو، این نمیخواد دین رو هم انکار بکنه، بندازه دور، بگه من کافرم، نمیخوام مثلا، قبول ندارم. سه، بنابراین چی کار میکنه؟ میاد دین رو تحریف میکنه. من نمیخوام، ببینید، تکرار میکنم، بحث من سوره بقره نیست، کما اینکه بحث من نحوه مقابله با این طرز فکر نیست. بحث من الان فقط تشریح طرز فکر بنی اسرائیلی هست. اگر بحث ما سوره بقره بود، اون وقت در ذیل هر کدوم از این آیات خیلی حرفای دیگری میزدیم. متوجه منظورم هستی؟ خیلی باید شرح میدادیم که چگونه میشود اینجوریه و چجور باید باش رفتار کرد. نمونه های دیگه شو میابردیم، حتی تحریف های گوناگون رو من برای شما نشون میدادم. نه، من فقط فعلا میخوام این پدیده رو با هم ببینیم و اصرار قرآن رو برای اینکه این پدیده ها رو کنار هم ذکر بکنه ببینیم. خیلی موضوع جالب و هیجان انگیزه. قرآن در سوره بقره که حالا میبینیم این آیات همینجور میره منتهی میشه به ماجرای گوساله، منتهی میشه به ماجرای سامری. حالا میخونیم آیاتش با هم، ولی من فعلا فقط میخوام به شما یادآوری کنم که قرآن چجوری داره بنی اسرائیل بر ما توصیف میکنه. آقا تحریف کار کسیه که مستقل از دین یک منافعی رو دنبال میکنه، در این حال نمیخواد دین رو رها کنه، میاد دست به تحریف میزنه. این همون سکولاریزمه، همون حفظ دین، حفظ ظاهر دین، حفظ اسم دین، حفظ احساس دین داری، هرچی اسمشو میخوای بذار، ولی در حالی که حیطه هایی از زندگیش رو مستقل از دین داره دنبال میکنه، اهداف منافعی داره که مستقل از دین دنبال میشه. بله، به هر حال نمیخوان ابراز کفر بکنن، همین اقلش اینه که استفادهش براشون، و اقلش اینه که نمیخواستن ابراز کفر بکنن. حالا بله، اینام درجات مختلف این مسئله است. بله، بله. ولی اصل چیزی که من میخوام روش به اصطلاح مانور بدم و حرف اصلی من اینه، که ما با طرز فکری مواجه هستیم که از یه طرف مستقل از دین دنبال اهدافیه، یعنی ساعتهایی از زندگیش رو مستقل از دین و فارغ از دین دنبال میکنه و در این حال کافر به دین هم نیست یا ابراز کفر به دین هم نمیکنه. تموم شد جانم. بله این هم یکی از اون ویژگی هاشه. اصلا ما نگاه ابزارنگاری یا خدا ابزار یا دین ابزارنگاری در بنی اسرائیل که قبلا هم بهش اشاره کردیم، این هم از همون هست. دقیقا از همون هست. بله دین رو فلسفه زندگی نمیدونه، اهداف منتها. این دیگه یک ورژن بسیار پیشرفته از این بیماریه. تحریف خیلی کار خطرناکتریه. خوب دقت کنید، این که مثلا شما از دین به سمت منافع و اهداف خودتون استفاده کنید یه حرفی که به اندازه کافی غلطه. بیماری وقتی خیلی پیشرفته میشه دیگه رسما میاید آیه رو عوض میکنید یا حالا اصلا آیه میسازید. الان میبینید اصلا برای خودشون تورات مینوشتن دیگه این آخری ها دیگه، که بزرگانشون و اون آدمای خیلی پیشرفته شون دیگه اصلا کاری هم به حرفا نداشتن. حالا میرسیم آیهش رو میبینیم، حرف من نیست، حرف خود قرآنه. بعد میرسیم به یه آیه دیگه ای باز در سوره بقره. حالا نگاه کنید درباره یهود چی میگه. میگه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون. میگه اینا این یهودی ها اینجوری هن. وقتی که به مسلمان ها میرسن میگن بله ما هم ایمان داریم، ما هم خدای شمایی که قبول دارید ما هم قبول داریم، خدای موسی، خدای پیغمبر ها. ولی وقتی خلا بعضهم الى بعض، وقتی خلوت میکنن بعضی هاشون با هم، اون آدم های دانشمندشون به بعضی های دیگه که کمتر دانشمندن میگن میخواید ما یه چیزایی به شما یاد بدیم که با این برید علیه مسلمون ها محاجه کنید لیحاجو هم بهی. بالاخره یه چیزایی بلد بودن دیگه، همین سوالایی که میکردن، همین چیزایی که از منابع خودشون در میووردن باهاش میرفتن مثلا تره شبهه میکردن، شبهه اندازی. من نمیخوام درباره این آیه زیاد صحبت کنم، فقط میخوام یک نکته کوچک رو اینجا اشاره کنم، یه نکته بسیار کوچک و در این حال خیلی ظریف و کلیدی. این آیه شما رو یاد چی میندازه؟ آیه رو بیاورد دیگه، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم بهی. آفرین. که درباره کیا بود؟ ببینید شباهت این دو طرز فکر رو. راجب اونا میگه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. یادتون میاد ما همش داریم میگیم انحرافی که جریان فکری نفاق داره ماهیتا از نوع همون انحرافی که بنی اسرائیل داشتن. نکته دیگه که از این آیه برمیاد اینه که فانکشن این جماعت چیه در میان جامعه دینی؟ فانکشن شبهه افکنی. حالا اینکه این شبهه ها چه بوده و اینها فعلا به بحث ما بر نمیگرده، ولی کاری که اینها میکنن علل اصول چیه در میان مؤمنان؟ شبهه میندازن. یه سوالی یادتون بدم، ببینید تعبیر آیه خیلی واضحه، اتو حدثونهم بما فتح الله علیکم، تو حدثونهم برای شما حدیث بکنیم به اون چی که پیروز بشید، اونم تازه فتح الله علیکم، خدا پیروزتون کنه، لیحاجوکم بهی عند ربکم. ها بگو.
آیا حدیث میکنید به آنها به آن چیزی که خدا برشون؟
آفرین آفرین، درستش همینه. یعنی چی؟ یعنی میرفتن به برخی از آفرین آفرین من بعد آیه رو معنی کردم، میرفتن به برخی از یهودیان میگفتن که آقا این علائم پیغمبر که تو کتابای ما هست نرید به اینا بگید. درسته که یه علائمی تو تورات هستش که به نفع ایناست، ولی چرا شما میرید بگید به اینا که اینا بر ما غلبه پیدا کنن و فتح بکنن بر ما و محاجه کنن بر ما؟ آفرین آفرین، دقیقا همینه. گرفتی چی میخوام؟ ولی به هر صورت اصل ماجرا همونه که ما داریم میگیم، کتمان حقایق به خاطر منفعت هایی که بهش دنبال میکنن و به خاطر اون چیزهایی که میگردن. بعدش قرآن درباره این جماعت میگه که به هر حال افشایشون میکنه و آیات خیلی جالبی میگه. من به یه نکته کوچیک در زیلش کار دارم. قرآن در ادامه میگه اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. میگه این یهودیان نمیدونن که خدا همه چیو میدونه، صحبتهای خصوصیشون هم میدونه. فلان بعد این توصیفو میکنه راجع به این جماعت. و منهم امیون، یه عده از اینا بی سوادن، لا یعلمون الکتاب، کتاب خودشون رو نمیدونند، الا امانیه، مگر یه توهماتی، و انهم الا یظنون، یک ظن و گمانهایی دارن نسبت به باورهای دینیشون. اینا یه همچین جماعتی هست، اصلا اینجوری هست برخیشون اینجوری. بعد میرسیم به اون آیه‌ای که من الان چند لحظه پیش اشاره کردم. بعد میگه فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. ای وای بر اون کسانی که میان با دست خودشون کتاب می‌نویسن میگن این توراته. این دیگه ورژن پیشرفته تر از تحریفه. اولش که استفاده ابزاریه، بعد به تحریف میافتن، بعد دیگه خیلی دیگه ولمعتلن. رسما با دست خودشون کتاب می‌نویسن میگن این توراته. من این موضوع رو اصلا شوخی نمیگیرم. شما در همین انقلاب اسلامی در همین 10 سال اخیر نگاه بکنید، من به کرات میتونم مقاله هایی رو و نوشته هایی رو و حتی کتاب هایی رو به شما یادآوری کنم که طرف همینجوری میاد میگه آقا میگه اسلام اینه دیگه، این قرائت ما از اسلام، این اسلام اینجوریه، بدون اینکه کمترین منبع مطالعاتی معتبری داشته باشه. همینجوری این اسلام دیگه. تحریف هم که تا بخواید من چون این بواعث رو در سوره شعرا، در سوره احزاب، در جاهای دیگه بهش اشاره کردم، الان دیگه واقعا حوصله‌اش هم ندارم وارد بشم. ولی باور بفرمایید هر کدوم اینا یک پروژه است. اگه کسی آمادگیشو داشته باشه من کمکش کنم. تحریف هایی که نسبت به دین در طول 76 به بعد اتفاق افتاد، تحریف که سهله، کفریاتی که به اسم دین ابلاغ میشد، واقعا کفریات بعضیاش. طرز فکری که فارغ از دین دنبال اهداف خودش میگرده، واقعا نیمده تسلیم یک دین بشه و اینو فلسفه زندگیش قرار بده. من به وضوح میتونم برای شما شناساییشون کنم. خب این آیه 79 بود که بعد در ذیلش بازی مطالبی در همین سنخ درباره بنی اسرائیل و یهودیان میگه تا میرسیم به آیه 83 که بازم دیگه من زیاد دربارش توضیح نمیدم، ولی در همین رواله. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل که لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم. ما از اینا اخذ میثاق کرده بودیم اما از این دستورات رو برگردوندن. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. از اینا میثاق گرفته بودیم که خون ریزی نکنید و کسی رو از سرزمینش تبعید نکنید. بعد چی کار کردن؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان و ان يعتوكم اسارا تفادوهم و هو محرم عليكم اخراجهم. میگه هر کاری دلشون میخواست میکردن، هر دستوری ما میدادیم اینا به صورت جمعی اهداف خودشون رو دنبال میکردن، صورت جمعی. حتی در این آیه قبلا میگه الا قلیلا منکم، اینجا استثنا میکنه، یه عده‌شون البته اینجور نبودن ولی عمومشون اینطور بودن، هر کار دلشون میخواست میکردن. بهشون میگفتیم که بابا نکشید، میرفتن میکشتن. میگفتیم بابا اخراج نکن، که از سرزمین میکردن. میگفتیم که بابا اسرا رو مثلا باهاش رفتار رو نکنید، اسیر نگیرید، میرفتن اسیر میگرفتن. هر کار دلشون میخواست میکردن. بعد خلاصه شون میکنه این مساله رو با این تعبیر، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این پدیده است. خوب نگاه کنید این پدیده رو. تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. نگفت افتتخذون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. افتؤمنون یعنی اینا واقعا به بعض کتاب ایمان داشتن، یعنی اونجایی که دین با منافعشون با اون ساحتهایی که مستقل از دین دنبال میکردن تلاقی نداشت، اینا ایمان داشتن، قبول داشتن. اما قبول داشتنشون اینجوریه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. به قسمتی از نمازشون رو احتمالاً خیلی با آب و تاب و قشنگ هم میخوندن، چون نماز که مشکلی برای کسی به وجود نمیاره، ولی حجاب یه حجاب نه، چون حوصله‌شو نداره، چون یا مثال دارم میزنم. ما تعبیر قرآن افتؤمنونه، نمیگه آیا قسمتی از کتاب رو میگیرید قسمتشو میندازید دور، نه میپذیره، میگه شما ایمانتون فقط در اون حیطه‌ایه که حالا هست، همون حیطه خاص خودش، اما همه دین رو زیر بارش نمیرید. تکفرون به بعض کتاب، همه دین رو زیر بارش نمیرید، یعنی قسمت‌هایی از زندگیتون رو فارغ از دین دنبال میکنید و اونها براتون پررنگ‌تر از دین هم هست. این پدیده بنی اسرائیل است. آدم کشیتون، قتلتون، اسیر گرفتنتون، تبعید کردنتون، همه این کارهایی که گفتیم بکنید و نمی کنید و به صورت جمعی نمی کنید، نه اینکه یک کسی مرتکب فسقی می شود، گناهی می کند، به صورت جمعی این جریان اجتماعی در میان شما وجود داره، تئوریزه می شه، عده‌ای واقعا اینجوری به دین نگاه می کنند. این پدیدش افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بله، بعد باز درباره همین جماعت صحبت میکنه، در آیه 87 میرسه به این آیه، ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. موسی رو ما برای شما فرستادیم، عیسی ابن مریم رو فرستادیم. حالا ببینید این جمله، افا کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. شما دیگه چی هستید؟ هر وقت پیغمبری اومد بما افا کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، پیغمبری آمد که یه چیزی و شما خوشتون نمی اومد، اون پیغمبر دستور میداد، اون وقت چی کارشون کردید؟ استکبار میکردید. این کبر در مقابل خداوند یعنی چی؟ یعنی همون یحادون الله و رسوله، یعنی برای خودشون، برای آرزوهای خودشون در قبال دستورات دین حیطه‌ای قائلند، کبر میبرزند دیگه، تسلیم نیستند. بعد دیگه پیغمبرا که میومدن اگه یه چیزی میگفتن که شما خوشتون نمیومد، استکبرتم ففریقن چی؟ کذبتون و فریقن، یه عده از این پیغمبرها رو تکذیب کردید، یه عدهشون هم کشتید. اینه که نشون میده اون تفسیری که ما از یخسالون نبینا به غیر حلق کردیم چقدر تفسیر درستی بود. یعنی شیوه زندگی این جماعت داره توصیف میکنه، میگه اگه پیغمبری آمد که مطابق خواسته های شما بود، خواسته هاتون رو به محک دین نمیزنید، خواسته هاتون رو تسلیم دین نمیکنید، دین تا اونجایی که بتونه با خواسته های شما کنار بیاد شما بهش ایمان دارید، تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. ولی اونجایی که دین با خواسته های شما در میفته، یا دست به تحریف میزنید اون بالا، یا از خودتون کتاب مینویسید که اون دین رو حفظ کنید، مثلا یه جوری اسم دین رو حفظ کنید، یا اینکه آخرش هم کار بالا بگیره، انبیا رو یا تکذیب میکنید یا میکشید دیگه. این شیوه زندگی شما. خب بعد ذیل همین آیات توضیح میده این مطلب رو، به اصطلاح همین رو توضیح میده و بالاخره میرسه به اینجا، ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. این آیه رو داشته باشیم. حالا دیگه قصه گوساله شروع شد. موسی با بینات آمده بود. بینه، ببینید بچه ها، حالا من بعدن باید به این آیه ها برسم. بینه برای کسیه که به دنبال حقیقت و کشف حقیقت، بینه برهان، استدلال. موسی وقتی بینه میاره میخواد چی رو ثابت کنه؟ بگید. میگه میخوام من پیغمبر خدام دیگه، همین رو میخوام ثابت کنم. وقتی من پیغمبر خدام پس حرف منو گوش بدید. موسی بینه میاره که کشف حقیقت کنه. اما اینها اساساً پراگماتیستن. یعنی مسئله کشف حقیقت مسئله کمرنگیه براشون. کمان که فرعونیا پراگماتیست بودن. یادتون میاد؟ اینا بیشتر دنبال منافعشون هست تا کشف حقیقت. ولی به هر حال قرآن میخواد بگه قصه، قصه گوساله، قصه همین طرز فکره، در دنبال همین آیات میگه. بعد آیه بعدی هم واعظ اخذنا، حالا دوباره قصه تور، قصه بلند کردن کوه تور رو دوباره مطرح میکنه. واعظ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا، قبول کردن، به سجده افتادن. و عصینا، اما عصیان کردن. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. به وضوح داری میگه قضیه گوساله رو میخواید بفهمید. قصه گوساله از اونجا اشربو، قصه گوساله از همون جای آبش خور بود، از همون جایی داشت آب میخورد که قصه تور بود، قصه بلند کردن تور بالای سر اینا بود که امروز بشن. از این واضح تر ریشه یابی کنه ماجرای گوساله رو. میگه میخواید بفهمید در قضیه سامری چه اتفاقی افتاد که اینا گوساله پرستیدن؟ بفهمید که در ماجرای تور چه اتفاقی افتاد وقتی معلق کرده بودیم بالا سرشون و تسلیم شدن، اما تسلیم نشدن اونجوری که باید، عصیان کردن. اونو بفهمید، یعنی همون طرز فکر رو بفهمید، همون شیوه زندگی رو بفهمید. واقعا آیه حیرت انگیزه. این تکرار من واقعا تکون میده، چون دوباره این آیه تور رو اینجا آورد. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. اینو ازتون خواسته بودیم که به قوه متمرکز بشید، با تمام وجود دین رو بگیرید. اما شما چی؟ واسمعوا، و گوش بدید، اطاعت کنید، استماع کنید حرفای منو. قالوا سمعنا، گفتن گوش میدیم. و عصینا، اما و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، با کفری که داشتن، که الان من درباره این کفرشون بیشتر بعدن صحبت میکنم. اینا آب دادن، آبیاری کردن در دلهاشون گوساله رو. یعنی انگار میخواد بگه اگر گوساله پرستی اتفاق افتاد در فتنه سامری، این گوساله تو دل اینها بود که در فتنه سامری اومد بیرون. و از زمون موقعی که ما تور رو بالا سر اینا گرفته بودیم، به خاطر اینکه به قوه اخذ نمی کردن دین رو، داشتن این گوساله رو آب می دادن. نخیر، سوره بقره است. نخیر، بقره است. بله، من سوره بقره رو دارم می خونم. مفصل تر این آیات رو در سوره اعراف می بینیم که اونجا هم همین قصه ها رو میگه و دوباره وارد قصه سامری میشه. در سوره اعراف هم، حالا من وقتی وارد قصه سامری بشم سوره اعراف هم براتون میخونم. والا چی بگم، حالا دیگه این خیلی دیگه عرفانی و عمیقه، من تا حالا بهش فکر نکردم به یه همچی مسئله. ولی اجل، الاجل که میاد قاعدتا الف و لام میاره، توجه میکنین، داره به یه گوساله خاص اشاره میکنه که علل اصول گوساله سامریه، چون الف و لام میاره دیگه، معهوده، چون اینا هندو که نبودن که به طور کلی گاو بپرستن. برای الف و لام، یا الف و لام جنسه یا الف و لام عهده، که میخواد بگه یه گوساله خاصی رو دارم میگم. الف و لام عهدی که ما میتونیم تصور کنیم، جنس که خیلی بی‌معنی میشه، عهدی که می تصور کنیم تنها اشاره است به گوساله سامری که گوساله مهمیه در تاریخ بنی اسرائیل. دقت می‌فرمایید؟ من معنی دیگه‌ای براش نمی‌فهمم. خب بستمونه دیگه. بستمونه. فکر می‌کنم سوره بقره قشنگ داره دست ما رو می‌گیره، سوار قایق می‌کنه، می‌بره دم در فتنه سامری. مفصل‌ترش سوره اعراف و بالاخره خود سوره طه که بریم اون وسط ببینیم حالا چه اتفاقاتی افتاد. سوالی بود؟
نه شنیدیم و رد کردیم.
نه 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 اون دیگه قالوس همه اینا، اما خودشون عصیان کردن. بله بله نه این لزوما اون نیست، احتمالا معنیش حالا من بعد نگاه بکنم دقیقا تفسیرش چیه، دقیقا الان نمیدونم واقعا، حالا بعد از کلاس هم خواستید نگاه. خب خسته شدم، ولی به نظرم میاد که ماجرای سامری و فتنه سامری همون جوری که قولشو داده بودیم داره خودش رو به وضوح برای ما نشون میده، به وضوح داره خودش برای ما نشون. این یک طرز فکره که قرآن اصرار داره که ریشه داره در طرز فکر بنی اسرائیلیا. اگه میخواید فتنه سامری رو بفهمید، بفهمید طرز فکر بنی اسرائیلیا چه بود. و مهمترین نکته ای که ما داریم میبینیم درباره بنی اسرائیلیا همین دو نکته، حالا نمیدونم چند نکته است، ولی همینه که دین همه زندگی اونها نبود و ساحتهای از زندگی رو فارغ از دین دنبال میکردن و اصولا مردمانی حسگرا و غرق در زنون و یقینهای روانی خودشون بودن. این بنی اسرائیل. شما هر جا که حکومت دینی و اندیشه دینی و تسلط دینی رو میبینید که این تفکر در کنارشه، باید منتظر باشه که فتنه از نوع فتنه سامری رخ بده. بالاخره یه روز اینا با هم سرشاخ میشه. حالا چه میشه؟ من الان داشتم اشاره میکردم توی صحبتهایی که چه میشه رو من بعدم میگم، ولی همینقدر در نیم جمله بگم براتون. بذار نیم جمله هم نگم، میخوام شعر بخونم، امروز اصرار دارم. بعدا نیم جمله رو که چی؟ چند جمله در این باره براتون خواهم گفت که حالا بالاخره چه شد که فتنه سامری اتفاق افتاد و در خود فتنه سامری چه اتفاقاتی افتاد. خب خسته شدیم، ولی دیگه باید این حرفا رو میزنیم تموم شه. آماده باشید. بله بله. یه چیزایی هم هست بچه‌ها که خیلی هم نیازی نیست آدم بگه. من روزای اول این فتنه ها یادتونه به شما و به خیلی ها که التماس میکردم که حالا هر اتفاقی افتاده، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی دینت رو سعی کن درست بفهمی. یادتون میاد همین درسای اولیه سوره شعرا رو که الان خانم شجاعی و خانم رحمتی و اینها دارن دنبال میکنن، پیاده میکنن؟ یعنی شما ببینید، عمیقا بر این باورم که بلش کنید، بعدن میگم این باورم چیه و بگذاریم. چیز عجیبی هم نیست، ولی خواهم گفت که به نظر من تنها راهی که میشد کسانی از فتنه سامری در امان بمانند این بود که در دینشون عمیق باشن و بصیرت داشته باشن. من بعدن در این باره بیشتر صحبت خواهم کرد. اگر کسی بصیرت نمی داشت در دینش، بله. خب گفتم یه روایتی بود تو مجلس دوم کتاب اعمالی مفید. من این روایت رو فقط میخوام بهش اشاره کنم و یک شعری براتون بخونم. روایت از امام صادقه و در کتاب اصول کافی همین روایت هست، خیلی معتبره. میگه که